بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث لطافت عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گویا ما در این شبهایی که مزاحم شما هستیم میهمان مفهوم بلند عقل خواهیم بود. گفتگوی ما در این باره میتونه از ابعاد مختلف توسعه پیدا بکنه. امشب که شب 22 بهمن هست و شب پیروزی انقلاب، اجازه بدید من رابطه عقلانیت و انقلاب خودمون رو مورد توجه قرار بدم. انقلابی که بی تردید بیشتر معروف است به این که یک انقلاب حماسی و معنوی بود، یک انقلاب دینی و الهی بود. من اگر در بستر بحث از انقلاب بتونم عقل رو توضیح بدم، کلی از کاروبار ما در موضوع بحث عقل هم روبراه شده و بحثمون تو اون زمینه هم جلو رفته. شما میدونید که بسیاری از حادثه های مهم انقلاب رو چون تحلیل عقلانی و زمینی و یا عادی براش گیر نمیاد، خب هم خوبان این کار رو کردن، هم عموم و دیگران که نسبتش دادن به خدا، نسبتش دادن به آسمان ها، نسبتش دادن به عنایات غیبی. این اصلا مغایرت نداره با آن که ما انقلاب خودمون رو به شدت عقلانی بدونیم. بگذارید بلا فاصله وارد بحث بشم و مثال هایی که بعد از نیم ساعت میخوام بزنم همین ابتدای بحث بزنم. مثلا شما وقتی نگاه میکنید به حکم حضرت امام درباره سلمان رشدی، هیچ کس این رو یک حکم عقلانی، یک حرکت سیاسی عقلانی تحلیل نمی کنه. میگن اینجا اون خصلت اسلامی بودن انقلاب خودشونشون داد، خصلت تعصب دینی و روحیه زلال معنوی و حماسه انقلابی که در امام بود خودشونشون داد و امام معادلات سیاسی بین المللی رو به هم زد، اقتصاد این مملکت رو فدای این امر کرد که امر دینی احیا بشه. و اون چیه؟ و اون نستش که احترام به رسول الله برای ما اولویت داره، اولویت بر منافع اقتصادیمونم داره، اولویت بر منافع سیاسیمونم داره. ما اینجا یک کار دینی انجام دادیم. انقلاب اسلامی رو وقتی بهش نگاه میکنن بیشتر از این بود نگاه میکنن که من مثال بسیار واضحش رو همین حکم سلمان رشدی حضرت امام میدونم که جز با یک تحلیل معنوی، حماسی و دینی سازگاری نداره. چرا؟ مثلا این که شاه وابسته بود به غرب، ما خواستیم مستقل بشیم، این استقلال ما خیلی عقلانی بود. شاه پول نفت رو میریخت تو جیب آمریکایی‌ها، ژاندارم منطقه شده بود و نوکر اونها، این از نظر ما بد بود به این دلیل که منافع ما رو زیر پا میگذاشت. این اتفاق، این بعد از ماجرا در انقلاب همه میدونن که به شدت عقلانیه، چیزیست که کسی نمیتونه مقابلش بایسته. اما مثالی که زدم یه مثالی است که معمولاً کمتر عقلانی تحلیل میشه. مثال‌های دیگری هم میشه زد. مثلا ما به شدت در دفاع مقدس بعد از انقلاب تنها بودیم. این تنهایی شدید جامعه اسلامی ما، نظام اسلامی نوپای ما بعد از انقلاب در جریان دفاع مقدس، یه تنهایی نبود که عقلی به ما بگوید که این تنهایی رو تحمل کنید، حتی این تنهایی رو تشدید کنید. ما واقعا دفاع مقدس رو با معجزه الهی پشت سر گذاشتیم، با روحیه حماسی جوانها پشت سر گذاشتیم، با شهادت طلبی و اتکاء به حسین، با انتظار و امید به امام زمان علیه ما آلاف و تحییت و سنا پشت سر گذاشتیم. دوباره اینجا میشه بعد غیر عقلانی انقلاب. مثال دیگری برای بعد معنوی انقلاب، کسی حماسه و دفاع مقدس رو، ادارش رو و کنترلش رو و هدایتش رو عقلانی نمیتونه معمولا تحلیل بکنه. همه میگن این دیگه کار خدا بود، این دیگه معجزه الهی بود، این دیگه ایمان مردم بود، این دیگه نمیدونم روحی سلحشوری حضرت امام بود، این اون حماسه ای بود که از سید الشهدا فرا گرفته بودیم. و البته همه اینا درسته. ببینید همینجا دوباره من میتونم یه مثال دیگه بزنم از حادثه هایی که تو انقلاب پدید اومد و خیلی راحت شما میتونید این ابعاد رو تحلیل عقلانی بکنید. مثلا در ارتباط با همون حادثه های ابتدای انقلاب، وقتی که شاه علیه حضرت امام تبلیغات منفی به کار انداخت، این تبلیغات منفی شاه به صورت طبیعی کاملا عقلانی هم حساب بکنی تأثیر معکوس داشت توی مردم عاقل و هوشمند ایران. هر جایی نسبت به یه چیزی زیادی بی خود بی جهت علیهش کار بکنن، این تأثیر معکوس میگذاره، مردم اتفاقا توجهشون جلب میشه. مثالش هم همون مورد رحلت حاج آقا مصطفی است که حالا رحلت مشکوکی هم بوده، ظاهرا شهید شدن ایشون، نمیدونم. وقتی ایشون مرحوم شدن تو تهران مجالس ختم گرفتن، میدونید آغاز انقلاب متصل شده به پیروزی 22 بهمن رحلت آقا مصطفی بود. مجالس ختم که گرفتن، وقت شاه شروع کرد با اینا مخالفت کردن، این مخالفت ها حساسیت ها رو برانگیخت. تو روزنامه مقاله زدن علیه امام که بابا این آدم هندیه و اصلا مال اینجا نیست، و یه اهانت هایی کردن به امام. آقا دوباره خواص جامعه نه عموم مردم هم متوجه نشدن، برافروختند و براشفتند و آخره این چیزا انقلاب رو انداخت. آتش انقلاب رو میشه گفت اشتباه های عمل کردی خود شاه دامن زد. این تحلیل ها تحلیل های عقلانیه. من شنیدم حتی از بعض تحلیلگران خارجی که عقلانی نگاه میکنن به معجزه و ایمان و اینجور چیزا معتقد نیستن، این تیکه های انقلاب رو میان خیلی عقلانی محاسبه میکنن. یا مثلا میگن که شاه بی ارزه بود، بی ارزگی ذاتی که تو شاه بود موجب شکست مثلا اون رژیم شد. بله، تحلیل های عقلانی در مورد حادثه های مختلفی در انقلاب موجود هست، اما این انقلاب به تحلیل های عقلانی شناخته شده نیست. اول من میخوام علیه این نگرش نسبت به انقلاب صحبت کنم، بگم اتفاقا انقلاب ما بیش از آن که معنوی باشد عقلانی است و اینو میخوام ازش دفاع کنم. و بعد در ارتباط با برخی از فرازهای انقلاب تحلیل‌های معنوی صرفا هست، و این تحلیل‌های معنوی اصلا قابل درک با عقلانیت به معنای رایج نیست. من دوباره یه مثال بزنم برای تحلیل‌های برای حادثه‌ای که در انقلاب ما بود و جز یک تحلیل معنوی بر نمی‌داره. این چیه؟ مثلا محبوبیت حضرت امام تو فرانسه، محبوبیت حضرت امام تو ایران. هیچ کسی رو تحلیل عقلانی نمی‌کنه. یعنی سلمان رشدی هیچ کی تحلیل عقلانی نمی‌کنه، دفاع مقدس هیچ کی تحلیل عقلانی نمی‌کنه. و محبوبیت حضرت امام که موجب این شد مردم براش می‌مردن، هیچ کی تحلیل عقلانی نمیکنه. اینجا که میرسن میگن ببین این دیگه نور و معجزه و خدا و این دیگه نفس قدسی و این دیگه اسلام و این دیگه مثلا اینجور چیزا، عنایات غیبی. خب البته من بذارید این مثال آخرم رو عرض بکنم، یه کمی توضیحش بدم که جالب توجه هم هست. بعد از اینکه در فرانسه حضرت امام مستقر شده بودن، اخبار فرانسه یه اخباری رو چند شبی توی یکی دو هفتهی نظرم چهت هفتش ده روزی از رسانه ها پخش میکردن، اخباری در مورد امام میگفتن. به شدت افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفته بودن و این شخصیت رو میخواستن ببینن. بعضی که تو اون فرانسه بودن این داستان رو نقل میکنن از کسانی که حاضر بودن، من نمیخوام اسم ببرم، به خود من میگفتن. میگفتن که بعد از این گرایش مردم به یه شخصیت دینی، اینا گفتن که ما دیگه اخبار در مورد امامو کم بکنیم، در مورد آیت الله رو اخبار رو کم بکنیم. کم کردن، افکار عمومی به شدت اعتراض کردن. بعد نمیشه که این آقا داره فرانسه رو میگیره تو همون موج رقیقی که بود برای مردم جالب بود. شروع کردن اول اخبار یکی دو تا خبر از پاپ و شخصیت‌های مسیحی میگفتن، اونا رو نشون میدادن، بعدش امامو میگفتن، یکی دو تا خبر از ایشون میگفتن، یه مناسبتی درست میکردن از رهبر مسیحی خودشونم یه خبری بزدن بگن بعدش. ولی برای همه افکار عمومی واضح بود که رسانه ها و سیاستگزاران رسانه ها در فرانسه عقب موندن از حضور حضرت امام. محبوبیت از امام توی فرانسه یه جوریه که هنوزم کسانی که اون لحظه با طلوع خورشید امام در فرانسه ارتباط برقرار کردن به عنوان خاطره های خاص برای خودشون مطرح میکنن. خاطره های جزئی خاصی هم در این باره مطرح شده. خب خیلی ها اینو تحلیل معنوی فقط براش دارن. 12 بهمن استقبال از حضرت امام و تحلیل معنوی دارن. رحلت حضرت امام 15 خرداد رو تحلیل معنوی دارن. آقا این مرد چه معجزه‌ای کرد؟ آقا این آقا عجیبه واقعا. خب بنده میخوام با اجازه شما علیه این که انقلاب ما یک انقلابی دیده بشود که بعد معنوی آن میچربد و در بعد معنوی آن تحلیل عقلانی راه ندارد، چند مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. شاید به این دلیل که ما موضوع بحثمون عقل قرار گرفته دیگه، همه چی رو باید از این عینک نگاه بکنیم. نه، به این دلیل نیست. من دلایل بسیار مهمتری دارم برای این معنا. ببینید، ضمن این که بنده معجزه و عنایت الهی رو در این انقلاب فوق‌العاده بالا میدونم، و بذارید یه خاطره از خود حضرت امام به شما بگم از زبان حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی، که بدونید موضع بنده نسبت به معنویت انقلاب چگونه است، بعد وارد بحث بشیم. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی در خاطراتشون آوردن که ایشون بعد از اینکه حضرت امام اومدن قم، رفتن خدمتشون، گفتن امام میدونید چه حادثه هایی در پیشه؟ مشهورن هست آیت الله العظمى بهاءالدین رضوان خدا بر او باد که ایشون میدیدن آینده رو. خاطرات متعددی از ایشون به طرق مختلف نقل شده و شهرت ایشون یک امر رایجی است مثلا در قوم و در بین علما. ایشون میفرماید که من وقتی به امام عرضه داشتم که امام میدونید چه صحنه هایی در پیشه، چه وقایعی در پیشه، چه سختی ها و چه خطرات و چه کار حساسی است، امام فرمودن که فلانی کار دست من نیست، کار دست دیگری است، دیگری داره کار رو داره میکنه. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی میفرماید از اون لحظه من خیالم نسبت به انقلاب راحت شد، فهمیدم این انقلاب از همه خطرات عبور خواهد کرد. پس ما به معنویت انقلاب اینقدر معتقد هستیم که خدا امام را هر موقع خوب عمل می کرد خدا هدایت می کرد، در این تردیدی نیست. اینقدر در این مسئله شدید هستیم که حضرت امام وقتی رزمندگان خرمشهر را آزاد کردن، حضرت امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. پس کار دست خداست. حاجا دیدی خودت هم قبول کردی یه جایی از انقلاب جز تحلیل معنوی بر نمی داره. اینجا باید ما یه اشتباهی رو اصلاح کنیم. تمام مواردی که جز تحلیل معنوی فکر می کنیم بر نمی داره، تمامشون تحلیل عقلانی هم دارن. اصلا چه مغایرتی داره؟ که تحلیل معنوی رو ما از تحلیل عقلانی جدا بدونیم، به این معنا که جایی که تحلیل معنوی به میان می آید دیگر نمی توان تحلیل عقلانی کرد. این چه اشتباه رایجیه که در جریان نگاه مردمان به دین وجود داره. این مثل اونجا میمونه که ما وقتی سویچ ماشین دستمونه، باک ماشین پر بنزینه، مشکلی هم نداریم، سالم هم هستیم، میخوایم بریم سر کار، معنا نداره توکل به خدا بکنیم. میگیم ببین مقدمات عینی جور است، من به مقدمات غیبی چرا توسل بجویم؟ چیزی نمیتونیم اونجا جمع کنیم. اینجا هم همین اشتباه رو میکنیم. گفت با توکل زانوی اشتر ببند. نباید بگی که خواهی من میبندم دیگه توکل نمیخواد، شطور رو در نمیده. اگر توکل میکنم دیگه نمیخواد ببندم، شطور هست دیگه، توکل کردم با توکل بستمش. جمع بین واقعیت های عینی و غیبی همیشه کار دشواری بوده، در ارتباط با تحلیل پیچیده ای مثل انقلاب هم کار دشواریه. نماز شما یه حرکت مادی است یا معنوی؟ تحلیل عقلانی حتی به معنای مادی کلمه نداره. اطباء در مورد وضو، من خودم تو جلسه نشسته بودم، یکی از پزشکا کنفرانسی میداد که سلسله عصبهایی که تو صورت هست و دست هست، آب سرد که بهش میرسه، این چی کار میکنه؟ چه فرقی با شنا کردن داره؟ فرقشو میگفت با شنا کردن بسیار کمه. بعد توضیح میداد که مثلا، حالا خیلی توضیح های جالبی میداد که من نمیتونم به بیان ایشون بگم، نشون میداد وضو از نظر جسمی و خنک کردن سرشاخه های عصبی کاملا قابل توجیهه که اسراری درش هست. حالا علم پیشرفت بکنه خیلی حرفای بیشتر هم خواهد زد. چه اشکالی داره؟ ولی آقا چه اشکالی داره یکی از اطباء به بنده میفرمودن وقتی شما سجده میکنید، سجده برای گردش خون در مغز، نمیدونم یه اصطلاحاتی به کار میبرد که من نمیخوام پا تو کفش اونا بکنم، فقط تخصص خودشونو دارن، توضیحم چه اشکالی داره؟ آقا نگو اینا رو، ما دیگه سجده میکنیم به خاطر گردش خون و مغز. شما فکر کردی اخلاص فقط مال آدمای بی سواده؟ تعبد مال آدمای نادونه؟ یعنی شما تا به فهمی خاصیت مادی نماز داره دیگه اخلاص نمازت به هم میخوره؟ ما چرا این دوتا رو با هم چیدن نمی کنیم؟ هفته گذشته اخبار میشنیدم میگفتش که اطباء میگن زیاد شام خوردن، شام حجمش زیاد باشه، پیری زودرس میاره. بعد یه تحلیل مختصری هم ارائه داد. حالا مثلا مکروه زیاد آدم شام بخوره. آقا کراهت رو بنداز کنار دیگه، ما دیگه عقلانی کم شام میخوریم. خب چه مغایرتی داره؟ چه اشکال داره هم ضرر داشته باشه برای جسمت هم مکروه باشه؟ آقا پنیر به تنهایی بخوری مکروهه، پنیر با یه چیزی بخور. بعد از با هم میگم پنیر روی مثلا سلولهای مغزی چه اثری داره، تنهایی با گردو بخوری نمیشه. آقا اشکال داره؟ اشکال نداره. از نظر جامعه شناسی حکم قصاص قابل دفاع باشه، حکم شرعی هم هست، تعبدی هم که دیگه به صورت نصوص مشخصی داره، دلالت مشخصی داره و قصاص باید باشه بشه دیگه، با اون شرایطی که احکام تو رساله ها نوشته. چشم بگیم با هم یکی بشه. عقلانیت و معنویت اساسا یکی هم. حالا بذارید من برگردم به اون مواردی که معمولا گفته می شود اینها ابعاد معنوی انقلاب است. بله که ابعاد معنوی انقلاب است. بله که تحلیل معنوی دارن، اونطور تحلیل عقلانی هم دارن. اثر نفس قدسی حضرت امام، آقا شما تحلیل عقلانی وقتی که میخوای بکنی، بحث بسیج توده ها، استفاده از انرژی متراکمی که بین طبقات مختلف مردم هست، شیوه اتحاد دادن به جامعه، اینا همه بحثایی است که قابل دفاعه، قابل تجربه است، قابل بیانه. ببخشید بنده مقصر نیستم که اینا رو تو دانشگاه ننوشتم. هرچی تو دانشگاه ننوشتم چه عقلانی، ننوشته باشم چه غیر عقلانی، ما سوادمون نم میکشه، عقلمون
پاره مثلا آجر برمیداره عقلمون نمیرسه به اینکه حکم سلمان رشدی یک حرکتی است که در دراز مدت بیشترین خدمت رو به منافع اقتصادی این ملت انجام داد و اگر امام نعوذ بالله یک ذره دین نداشت با یک محاسبه بسیار عقلانی دقیق میدید که الان فرصتی برای مبارزه پیش آمده است که به عنوان یک برگ برنده در مذاکره های آینده میتونه همیشه روی میز ما باشه. این قابل دفاع به صورت عقلانی هست. من بلد نیستم دفاع کنم، چرا باید بیام حکم سلمان رشدی فقط مظهر تعصب دینی از امام بود و ارزش های انقلاب اتکا داره؟ این قسمت غیر عقلانی انقلابه. من مشکل دارم. آقا پول ما میره تو جیب آمریکایی یا تحلیل عقلانی ساده داره که مردم بدشون میاد؟ محبوبیت حضرت امام یه تحلیل عقلانی ساده داره که در علوم انسانی مثل روانشناسی مثل علوم اجتماعی قابل بررسیه. آقا اینا رو نگو ابهت امام میاری پایین. بابا تو رو خدا مگه ابهت امام با رفتار عقلانی میاد پایین؟ تو دوست داری همیشه معجزه به امام نسبت بدی. امروز روز 21 بهمن ماه گفته می شود حضرت امام عصر 21 بهمن، من یادمه بچه بودم، حکومت نظامی اعلام کرد، حالا بختیار بود کی بود، حکومت نظامی اعلام کرد که حالا بعد نقشهشون این بوده که ظاهرن به خاک و خون بکشند و چه بکنن. تو دستگیری های بعدی معلوم شد که اگر این حکومت نظامی آغاز می شد گردان های تانک و ارتش و کاری که بود دیگه می‌خواستن انجام بدن. امام گفته می شود رفتن تو اتاق دو رکعت نماز خوندن و بعد نمی دانیم چه گذشت. مثل این که بعضی ها می گن مثل این که امام با آقا امام زمان علیه السلام در تماس بودن، فرمان رو از حضرت گرفتن، اومدن بیرون یک فرمانی دادن که تحلیل عقلانی نداشت، ولی همون فرمان یک روز 24 ساعت موجب پیروز انقلاب شد. فرمان چی بود؟ هیچ کس در خانه نمانه، همه تو خیابونها بریزن. معجزه‌ای بود در فرمان از امام. عزیز من، بنده که دارم این مطلب و خدمت شما میگم به حکم یه خاطره‌ای که از حاجی عیسی شنیدم و به حکم ارتباطی که ایشون با آقای شاه‌آبادی داشتن و به حکم خیلی دلایل دیگه، تردید تو ارتباط حضرت امام با امام زمان علیه السلام ندارم. حاج عیسی می فرمودن که دوشنبه ها شب حضرت امام سالهای برنامه داشتن، هیچکی نفهمید چیه برنامه شون. این خاطرات تو تلویزیون هم پخش کردن، به خاطر خصوصی نیست. حضرت امام دوشنبه شبها لباس مرتب، خیلی از اوقات قسم می کردن، خیلی از اوقاتش مال من الان چون دقیق یادم نیست دارم میگم. بعد میرفتن تو اتاق در رو قفل میکردن، میگفتن کسی مزاحم من نشه. یکی دو ساعت حضرت امامو کسی نمیدید. تو نجف بودن، توی فرانسه بودن، توی قم بودن، تهران بودن، این برنامه رو داشتن. ما گریه های امامو دیده بودیم، نماز شباشو دیده بودیم، قرآن خوندناشو دیده بودیم، نمیدونستیم این برنامه جزو چه برنامه‌ایه برای حضرت امام. خب خیلی احتمال میدن به محضر حضرت میرسیدن. با هر احتمال دیگه من اصلا نمیدونم چی. امام عجائب غرائب زیاد داشتن. ولی این که شما میدونید امام عصر 21 بهمن مستقیم فرمان گرفتن، بذارید من به شما بگم، این یه وقت موجب تنقیص عقل حضرت امام نشه. امام این انقلاب رو انداخت که عظمتش انقدر بالاست که عقلش انقدر برسه که باید این کارو بکنه. این فضل امام نیستش که بگید دقیقه یه دفعه از آقای امام زمان میپرسه بعد آقا میگه این کارو بکن، میگه مردم این کارو بکن، خودش هیچ نمیفهمه. امام دیگه از مالک اشتر که کمتر نیست. فرمود امیرالمومنین مالک اشتر اگر جایی باشه فرمان من بهش نرسه، خودش بشینه فکر کنه که من چی کار باید اینجا بکنم، آقا نیست ازش دستور بگیرم، خودش که فکر کنه به نتیجه ای میرسه که من اگه بودم به این نتیجه برسوندمش. و همین دلیل خیلی ها دنبال شنیدن کراماتی از حضرت امام بودن که امام چند دفعه با امام زمان علیه السلام ملاقات کرده. ملاقات برای چی میگی؟ برای نیاز معنوی میگی؟ ربطی به من و شما نداره. اما برای این که بتونه این سکان مملکت رو اداره کنه، امام عقلش بیشتر از اینا میرسه. شما مثل که عقل رو دست کم گرفت. بنده در مورد امام معتقدم امام اگر عقلشو خودش بود و عقلش، بله بله، صفای باطن انشالله شبهای بعد عرض میکنم رابطه صفای باطن و عبادت با نورانیت عقل چیه. روایاتش هست، من برای شما میارم. چشم، اون عرض خواهم کرد. چشم، نماز شب نخونی یکمی عقلت کم میشه، معصیت بکنی یکمی از عقلت کم میشه، چیکار بکنی یکمی به عقلت اضافه میشه. ها، اینا رو داریم، اینا رو بعدا انشالله در موردش صحبت میکنیم. ولی امام عاقل بود و یک انقلاب عقلانی رو اداره کرد. الان وقتشه، الان وقتشه. یعنی شما یه جایی تو انقلاب پیدا نمی کنی مگر اینکه ما بگیم ما عقلمون نمیرسه. خب شما عقلت نمیرسه که هیچ. شنیدم که یکی از شخصیت های انقلاب چند شب پیش در سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای فرمودن و طی این مصاحبه فرمودن که ما چند نفر شدیم از مسئولین انقلاب، رفتیم پیش حضرت امام، گفتیم آقا بنی صدر شایسته ریاست جمهوری نیست، کاندیداتوری ایشون لغو کنید، ایشون تو مردم هم زمینه داره برای رأی آوردن. بعد ایشون فرمودن که ما هر چی اصرار کردیم به امام، امام نپذیرفت. من از شما سوال میکنم، امام چرا نپذیرفت؟ چه چیزی رو میدی؟ و بعد از شما تمنا دارم، بیایید برسیم به امام، عقل امام رو بفهمیم، تحلیل کنیم پیش خودمون. قابل تحلیل ها، همین ماجرا. با اینکه منی صدر رو اگر اون پنج نفری که شاگردای امامن، ایشون اینجوری خاطره رو نقل میکردن یه تیکشو، که من به امام گفتم امام آخه، بعد امام برگشت به من فرمود که میدونی داری با کی صحبت میکنی؟ اینجوری محکم با من صحبت کرد. خب اینا شاگردای از امام بودن، جوجهای از امامن، امام بیشتر میفهمه. ولی یه چیزی که حتی نمیتونه به اینا توضیح بده، آقا امام استخاره میکرد، امام خواب میدید، امام با روح معنویش. آقا روح معنوی یعنی چی عزیز من؟ یعنی بگه حس میکنم این باید باشد، این یک حس الهی است، هرچند عقل خودم هم میگوید نه. آقا اینجوری تحلیل وقت نریم، اینجوری به تحلیل آبک اینجوری برسیم. به احترام معنویت امام، عقل امام رو تحلیل نکنیم. اگر عقل با معنویت قابل جمعه، خب عقلش رو درک بکنیم. چند نفری که اومدن پیامبر اکرم رو ترور بکنن، پیامبر اکرم به واسطه جبرئیل امین مطلع شدن و جلوی این ترور گرفته شد، محافظین خودشون رو افزایش دادن. بعد اطرافیان رسول خدا درخواست کردن بذار اینا رو افشا کنیم، حضرت قبول نکردن. بعد اینا اومدن در خانه علی رو آتش زدن، اسما سند شیعه و سنی نقل کردن. پیامبر چرا این کارو نکرد؟ آیا این تحلیل عقلانی نداره یا ما عقلمون نمیرسه؟ داره، به جای خودش میشه بحث کرد. الان جلو هر کسی بذاری بگی پیامبر رو سرانکه، میگه چرا؟ ما که با عقلمون جور در نمیاد. خب ما عقلمون کمه. خب بله، ما عقلمون کمه. حسیدی که عقلمون کم بود تحلیل نتونستی میکنیم، نباید بگیم او یه کار معنوی کرد که هیچکی نمیفهمید، شاید هم از حضرت دستور گرفت، شاید هم نمیدانیم. اصلا میدونید عادت امام برای استخاره این بود، دو رکعت نماز استخاره میخوند، سه بار میگفت، توی یکی از خاطرات امام خوندم، سه بار میفرمود استخیرک یا الله، استخیرک یا الله، استخیرک یا الله، خدایا در این کار من خیر قرار بده. بعد میرفت تصمیم میگرفت، فکر میکرد همون کاری که فکر میکرد انجام میداد، یقینا درسته. یا عقلم نمیرسه استخاره کنم، خب دعا کن بگو خدا عقل منو برسون. یه خیلی بهتره که حالا راه رشد عقل رو باید توجه کرد بهش. و اصلا معنای این کلمه این نیستش که ما از معنویت امام کم کنیم. و یادتون باشه، من هی دارم مکرر عرض میکنم، شهادت طلبی بچه ها تو جبه ها، حاج آقا شهادت طلبی این بچه هایی که به شهادت رسیدن، اینا رو چی میگید؟
خب عزیز من، اینی که برای من راحت تر گفتنش که آقا کسی شهادت طلب میشه عاقل تره یا کسی که شهادت طلب نیست. بذارید من یه دعا کنم، شما آمین بگیدم اینجا من یه حسابی از شما برسم. اصلا بزرگترید و احترامتون بر ما واجبه و اینا از همه جهت، ولی ما کارمون اینه که همین اذیت کنیم دیگه. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. من با کمال زرنگی دعا کردم، شما حواست بود؟ این دعا برای شهادت نیست. من گفتم که خدایا میخواییم وقتی بمیریم خب شهید بشیم، بچه همونم عضو بنیاد شهید میشن، بالاخره حالا یه افتخاری چیزی، بالاخره خیلی بهتر دیگه. فکر کنم پول مزارم احتمالا مفتکی در میاد. بنیاد شهید و مزار مفتکی نبودیم، ولی واقعا فکر نورش بودیم. آفرین. حالا مردی این دعا رو آمین بگو، زرنگی نکن، روغن سوختن نظر امامزاده بکنی، بگی بله مرگ اون که داره میرسه، حالا شهید بشیم. خب بهتر. ببین اینجوری دعا کن. من که جرأت نمی کنم، اگه جرأت می کنید آمین بگید. یه وقتی خدا گوش کرده، خدایا هر چه سریعتر شهادت روزی ما بگردان. خب شما خیلی مردی، ولی دلیل نمیشه من سخنرانیمو قطع کنم، من باید ادامه بدم بحثم. یعنی چی؟ یعنی این که تو عقلت میرسه من 20 سال دیگه میخوام شهید بشم برم تو بهش، خب از امروز برم. آدم عاقل چرا بندازم 20 سال دیگه؟ شهید که بی حساب کتاب میره تو بهترین جا، خب الان برم. ها؟ خب معلومه دیگه. آدم عاقل میگه خب زودتر برم اگه اونجا جاش خوبه، چرا اینجا معطل موندی؟ بعد چی؟ آقا من یک کارایی دارم درست بکنم. ببین خدا بهتر از تو کارایی تو رو درست خواهد کرد، تو برو. نه آخه یک کاسی هایی دارم، کاسی هم اولین قطره خونت که به زمین برسه همش جبران میشه، تو نمیخواد کاری بکنی، تو یه خرابتر میکنی، بیا برو. معطل چی کردی؟ مگه شهادت طلبی تحلیل عاقلانه نداره که بگیم شهادت طلبی یه امر معنوی بود که هیچ کسی درک نمی کرد؟ وای عجبا. از اصلا در روایت داره که امیرالمومنین علی علیه السلام فقط عاقل هیچ وقت تعجب نمی کنه، چون همه چی رو می فهمه. چون همه چی رو می فهمه من اضافه کردم، تعجب نمی کنه. این همه امام اومدن استقبالش، خب معلومه. اون همه رفتن بدرقش، خب معلومه. اینجوری اطاعتش کنم، خب معلومه. همه رو می فهمه. باریکلا باریکلا قربون آدم چیز فهم. انقلاب ما یک انقلاب 100% عقلانی بود. درسته ما بحث عقل رو هنوز پیش نبردیم و نرسیدیم به نتیجه گیری، ولی الان داریم امشب یه نتیجه گیری میکنیم در بستر انقلاب. لذا با همین وسیله ما ادامه هم خواهیم داد. یعنی شما به صورت با محاسبه عقلانی وقتی نگاه بکنی، انقلاب قطعا هیچ وقت شکست نمیخوره. نمیخواد هرچی ایمانت هم به خدا زیاد باشه، عقل داشته باشه که باید بکنه. آقا یهودیا که یه کنفرانس تشکیل داده بودن، کارشناسای یهودی که چرا انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، اینها وقتی این انقلاب رو تشکیل دادن برگشتن گفتن چی؟ گفتن این انقلاب اسلامی ایران چرا پیروز شد؟ اونا که حزب اللهی نبودن، که روزخون هم نبودن، اهل دعای ندبه هم نبودن. من میشناسم دیگه اینا که اهل هیچ کوهینا نبودن. تو اسرائیل هم این کنفرانس بوده. گفتن چرا؟ کارشناسا مغزشون ریختن، گفتن به دو علت این شیعیان پیروز شدن. یکی به دلیل امام حسین که در عقبه تاریخیشون هست، یکی به دلیل امام زمان که در آینده تاریخیشون هست. تا اینا انتظار دارن و اتکا به سیدالشهدا هیچ‌وقت شکست نمی‌خورن. این دو تا رو بعد ازشون بگیریم. ببینید با محاسبه عقلانی هم میشه فهمید امام حسین خیلی مهمه، نقش کلیدی داره. امام زمان انتظار میشه فهمید، خیلی چیز روشنی. درست آقا؟ منتها اینو که رادیوهای بیگانه که نمیان بگن که، حالا غیر از رادیوهای بیگانه و رسانه های غربی، متاسفانه تو که درسای کتابای ما که نمی نویسن که ما تو دانشگاه علوم سیاسی بخونیم انقلابی بشیم. و همینی بخشی از افکار ضد انقلابی از علوم سیاسی در میاد. ای خدای من چجوری میشه؟ من نمیدونم کسی
یعنی چی؟
چون یعنی چی؟
طرف چون ریاضی خونده میگه دو دو تا پنج تا سه سه تا ده تا. ببین تو که ریاضی خونده که باید دو دو تا چهار تا رو درست بگی که من سواد ندارم. پس معلوم میشه عقلتون علوم سیاسی که نمیرسه به توجیه و تبیین حرکت حضرت امام و انقلاب، تو علوم سیاسی عقل نیست. نگو این معنویه کاری به عقل نداره، اون فوق محاسبات عقلانیه. اتفاقا خیلی هم عقلانیه. همین 21 که بهمن ما رو بنده فکر میکنم امام اگر خودش مینشست دقیق متوجه میشه باید چیکار کنه. امام عمری رو ریاضت کشیده برای اینکه عقلش رشد کنه. عقل امامو کم بکنیم، حالا 20 صدا کم میکنیم ما با احترام میگیم امام معنویتش این انقلابو حفظ کرد. خب بقیش هم بگو دیگه. و الا امام اینقدر عقل نداشت، میخوای اینو بگی؟ و الا این حرکت ها اینقدر عقلانی نبود، میخوای اینو بگی؟ خب بله، معنویت امام کاری کرد که او عقلش شبیه عقلی که انسان کامل کار بکنه. بگو آفرین. و وقتی عقل کار کرد، عقل قابل محاسبه است، قابل تبیینه، قابل تکثیره، قابل قاعده مند شدنه. کشکی و شانسی و حسی و فلان بیزار نیست. حادثه های این انقلاب، رهبری الهی حضرت امام رو باید یک رهبری فوق‌العاده عقلانی در نظر گرفت، فوق‌العاده عقلانی، که حالا این عقلانیت رو شما در رفتارهای دیگر حضرت امام هم میبینید. تو شؤون دیگر زندگی حضرت امام عقلانیت وقتی شما نگاه میکنید، حالا دوستا مثال بزنم، مثلا من وقتی که شنیدم، خیلی قدیما بود، شنیدم حضرت امام وقتی میومدن ملاقات مردم، همین حسینی جماران، آینه دفعه دم دستشون نبود، محاسنشون مرتب میکردن، میگن حاجی احمد آقا محاسن من درست است؟ من تعجب کردم اول، بعد گفتم چرا تعجب میکنی؟ تو چرا تعجب کردی؟ گفتم آخه امام که علاقه دلش دنبال دل مردم نیست که حالا مردم بپسندن نپسندن، اصلا امام جای دیگه است، نگاه نمی کنه. من تلقی عرفانیم از امام اینه که بخواد خودشو برای مردم مرتب بکنه. بعد به خودم گفتم که خب تو اشتباه میکنی که فکر میکنی معنویت امام مغایرت داره با اجرای یک دستور عقلانی. چرا اینجوری فکر میکنی؟ امام طبق دستور اهل بیت، طبق شیوه پیامبر گرامی اسلام، پیامبر هم همینطور بودن، آینه داشتن، خودشون مرتب میگم شما باید خودتو مرتب کنی ببینی مردم محاسن درست هست نه، به خلوص و این حرفا واگذار نکن. یاهو بریم آقا ما درویشیم. نه آقا چی حرفا چیه؟ امام زیر جامعشون تو خونه اوتو میکردن میپوشیدن. من محاسنم باید مرتب باشه، دستور خداست، خیلی این دستور عقلانیه. خب با یاهو اینا که درست میشه، با شونه و آینه درست میشه. حالا آینه هم نیست آجه هم از آقا محاسن درست نه. آخه کسی این سوالو بکنه شاید منظورش این باشه که قاط نزن دیگه، قاط نزن، شاید منظورش این باشه که بخواد به ریاکاری بکنه. این کارهای عقلانی رو شما تو کسانی میبینید که خدا ندارن، خدا پرستی رو هم تو کسانی میبینید که عقل ندارن، این میشه که آدم قاط میزنه. یا مثلا همین آقایی که این خاطرات رو از امام بیان میکردن، جالبه همیشون یه مطلبی رو بیان میکردن، خیلی مطلب خوبی بود، من اینو مکتوبش رو خوندم که اون شبی که بنی صد در رفته بود، ما رفتیم پیش حضرت امام تا 11 شب با امام گفتگو میکردیم در ارتباط با مباحث به اصطلاح انقلاب و بخ رئیس جمهوری. من میگم در رفته فرمانده کل قوارم که امام بهش داده بوده، چه جیگری داشته امام، چه عقلی داشته امام. آقا این خیلی مهمه. صحبت کردیم 11 شب شد، منتظر بودیم امام جواب بده که فردا حالا چیکار کنیم. امروز بنی صدر در رفته، فردا مملکت رو چجوری اداره کنیم، انتخابات چجوری اداره کنیم، ریاست جمهوری به کی بدیم، چیکار کنیم. امام فرمودن که بیام، ایشون اینجوری خاطره رو می‌نویسن، یعنی که من دیدم امام محکم بلند شدن، پیش خودم گفتم امام الان میره یکی از اون اعلامیه‌های بت‌شکنانه خودش رو می‌نویسه، با یه اعلامیه تمام مشکلات ما رو حل خواهد کرد. دیدم امام دوشک خودشونو برداشتن، گفتم وسط اتاق، فهمیدم بلند شید برید، من میخوام بخوابم، ساعت 11 است وقت خوابم. ایشون میگوید که من به امام گفتم امام امشب شب حساس، دیرتر بخوابید. کارا روی یه دفعه به امام توصیه کرد دیرتر بخوابید. امام برمیگه جوابش ناکنید، عقل و معنویت با هم قاطیه، یکیه. ناکنید میفرماد ما تا ساعت 11 شب وقت داریم برای خدا کار کنیم. 11 شب بعد وقت خوابه، اگه نخوابیم فردا صبح خوب نمیتونیم کار کنیم، بقیهشو خدا درست میکنه. خدا که بیشتر از اون چیزی که ما وقت داده که همون نمیخواد. حالا شما بودی خواب داری برد تا صبح، بعد اسمشو میذاشتیم من خیلی دلسوزه انقلابم. نه با بعض شما یا عقل نداری یا معنویت نداری. سرشار بود وجود این مرد از عقل. بله من به شما بگم بعضی ها به کشف و کرامات هم ممکنه برسن، عقل درست حسابی هم نداشته باشن، آدم های خوبی هم، ولی خوب عقل درست درمونی نداره، آدم خوبی بر خودش خوبه. یا مثلا اون آقای طلبه میگه من رفتم پیش حضرت امام، گفتم من رفته بودم آقا امام دکتر، دکتر من گفتش که شما طلبه ها و هر کسی کار یدی سنگینی نداره، کار بدنی سنگینی نداره، دچار این بیماری ها میشه، شما باید روزانه اینقدر ورزش کنید، حداقل 10 دقیقه 20 دقیقه پیاده روی کنید. حالا تو خاطره نوشته چند دقیقه من یادم نیست، 20 دقیقه باید پیاده روی کنید حداقل، چون شما هی میشینید مطالعه میکنید، اینجور بیماری ها مال شماست. و میگه من به امام گفتم امام شما هم میخواید راست این کارو بکنیم؟ ایشون فهمیدن آره دکتر خیلی حرف خوبی زده به شما، ما هم فردا ورزش میکنیم. تو نجف اشرف به امام گفتم، گفتم پس امام شما میخواید پیاده روی کنید، من برم جایی رو شناسایی کنم از فردا با ماشین میام دنبالتون شما رو ببرم. امام فهمیدن حالا شما فکر بکنید، منم فکر میکنم این چجوری این 20 دقیقه پیاده روی رو انجام بدیم. فردا میگه اصلی من و خدمت امام رسیدم بعد از درس، گفتم امام بریم برای پیاده روی. امام فرمودن که من دیدم پشت بام خانمون جا برای 20 دقیقه پیاده روی داره، از امروز شروع کردم تا آخر عمرشون که رو تخت بیمارستان بیفتن هر روز دیگه ادامه دادن. یه بار میگم دیگه تو برای جسمت باید پیاده روی بری، تمومه. به شدت تقید به این نظر، دقت به اون رفتارا کاملا عقلانی حساب شده. حتی این نمونه های عقلی که من دارم الان مثال میزنم بعدش عقل تجربیه، عقل سیاسی حضرت امام فوق العاده بود. تو هم این کارو بکنی، تو هم تهذیب نفس کنی، عزیز من نماز شب بخونی، گریه کنی برای امام حسین، همین عقلت نورانی میشه. انشالله عقلت به جایی برسه که امام زمان تو رو به عنوان سرباز خودش انتخاب کنه. عقل خیلی چیز عجیبیه. بگذارید انشاءالله، انشاءالله شبهای بعد یک کمی ببینیم میتونیم از عقل تعریف بکنیم یا نه چجوریه. بگذارید بریم کربلا. من اونجا از عقلی که اونجا بود، شما میدونید زینب کبری مشهور است به عقیله بنی هاشم، یعنی توی بنی هاشم یه خانم رو به خان عاقل نامگذاری بکنن میگن زینب. این زینب به خاطر کتک خوردنش مشهور نشده ها، ام کلثوم هر تازیانه‌ای که زینب خورد ام کلثوم هم خورد، خواهر کوچیکش. میدونید اینا حساب داره. خیلی ها تو کربلا بودن، رباب زن با معرفت ابا عبدالله حسین، مورد علاقه و عنایت. اما زینب، شاید ترجیح زینب کبری در این است که او عقیله است. کوچولو بوده تو بغل باباش امیرالمومنین، یه نقلی داره، صدا میزنه بابا منو دوست داری؟ بابا میفهمد بله عزیزم. بابا مادر رو دوست داری؟ بله عزیزم مادرم دوست دارم. بابا حسن و حسین رو دوست داری؟ بله عزیزم. بابا خدا رو دوست داری؟ بله خدا رو دوست دارم. بعد صدا میزنه زینب تو اون 3-4 سالگی خودش، بابا مگر یه دل چند نفر میتونه دوست داشته باشه؟ وقت بابا زینبشو که زینت سینه باباست به آغوش میکشه، نوازش میکنه، میفرماد عزیزم من همه شما رو به خاطر خدا دوست دارم. بله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. بحث فوق العاده عقلانی عرفانی. عقل زینب تو بچگی تو محاسبه میرسه که یه دل دو نفر نمیتونه دوست داشته باشه. یعنی چی؟
عقیله بنی هاشم اینه که دفعه این پیام‌آوری انقلاب حسین به دوشش میفته. آقا جون جان یک امام رو وقتی زینب کبری نجات داد، مثل مادرش فاطمه زهرا که او هم جان یک امام رو نجات داد، این مادر و دختر هر دو جان دو امام رو نجات دادن که هر دو اسمشون علی بود و هر دو دستهاشون موقع نزاع و اون حماسه بسته بود. این دو زن زنهای بزرگی هن نزد خداوند متعال. این لیاقت همینجوری به کسی داده نمیشه. عقیده بنی هاشم زینب، ما آرام گرفتیم بعد از کربلا، بعد از عاشورا. شاید حسین اشاره به قلب زینبش که کرد، زینبش آرام گرفت، به قلب ما هم اشاره کرده، ما آرام گرفتیم. اما کربلا هنوز ادامه داره. طناب اسارتگاهی به گردن زینب کبری می‌بستند، به محافل نامردا می‌کشیدند، می‌خواستن تحقیر کنن زینب رو، یه کاری کنن قد و بالای با استقامت و با افتخار زینب و ذلیل بکنن. اما اینقدر ای زنهای بنی هاشم با احترام دور زینب کبری رو می گرفتن. نامردا وقتی زینب میخواست وارد مجلس یزید بشه، دیده بودن چقدر با شکوه وارد میشه، اومدن تناب رو آوردن، گفتن زینب کیه بین زنها؟ خانم رو معرفی کردن، تناب اسارت به گردن زینب انداختن، زینب رو با تناب به مجلس یزید ملعون می کشیدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.